آیا نرسید آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
گنج کلام.
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا باقی نزد بار دل پیش کنه، که چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه، امروز بهره میبریم در برنامه گنج کلام از حضور سبز حجت الاسلام و المسلمین پناهیان که درباره نقش مادر در سرنوشت معنوی فرزند صحبت میکنند. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
نقش مادر برای داشتن چنین نسلی نقش بیبدیل و بی‌نظیری است. نیتهای مادران در مجالس عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام شکل میگیره. یه سوال و جواب دیگری رو هم مطرح کنم، اگرچه مجلس ما ممکنه به ظاهر به خاطر حضور کودکان یک مقدار مجلس متناسب با بحثهای فکری نباشه، اما شما الحمدلله اهل معرفت و دقت هستید و با همین مختصر بیان بنده به عمق معارف پی میبرید. دوستان دیگری هم از بیرون این بحث ها رو طبیعتاً دارن پیگیری میکنن. دقت بفرمایید، بعضی از اوقات ابلیس آدم رو خیلی ناامید میکنه، میاد نگاه آدم رو معطوف میکنه به بدی های آدم و آدم رو دچار یأس میکنه. بعضی از مادران مثل مادر حضرت مریم نمیان با خدا صریحاً اینگونه عبادت ها و دعاهایی رو مطرح بکنن که خدایا من بچه‌مو وقف تو کردم، بچه‌مو وقف امام زمان کردم. میدونید چرا بعضی از مادرها این کار رو نمی کنن؟ چون یأس از مکائد ابلیس نصیبشون شده، دوچار یأس شدن. میگه بابا ما نه نمازامون به راهه، نه عبادت درست حسابی داریم، گاهی غیبت و از اینجور حرفا نعوذ بالله ممکنه بر سر زبانمون جاری بشه، ما کجا، در خونه خدا کجا، بریم بچه‌مون رو وقف امام حسین بکنیم، بریم بچه‌مون رو وقف امام زمان بکنیم. ممکنه از اون محیط معنوی فاصله بگیرن. برای چی فاصله بگیرن؟ برای اینکه یه احساس یأسی توشون ایجاد شده. برای چی احساس یأس؟ برای اینکه میگن خب ما که کارمون 100% کار درستی نیست، چجوری بریم یه همچین مراتب معنوی رو تقاضا کنیم؟ برای اینکه این شبهه برطرف بشه عرض میکنم، خداوند متعال وقتی میخواد دعای بندش رو نگاه بکنه، گاهی از اوقات همون یک لحظه نورانی رو بهش توجه میکنه، بقیه لحظات زندگی بندش رو نگاه نمی کنه. برای همین یه مادری ممکنه در محفل ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه لحظه بسیار نورانی براش رخ بده، یه تقاضای بسیار عمیق معنوی براش رخ بده، بعد همون سرنوشت بچهش رو تغییر بده، بچه به جایی برسه که پس فردا درس آموز مادر هم هست. حتی ممکنه به این بچه بگن که تو از کجا اینقدر نور و معنویت به دست آوردی؟ مادرت کانچنان مذهبی نبوده. باشه، چه بسا نتیجه یک لحظه نورانی مادر باشه که در مجلس ابا عبدالله الحسین قلبش سوخته برای جگرگوشه فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اون لحظه بچهش رو شیر داده، در اون لحظه برای بچهش دعا کرده، در اون لحظه بچهش رو وقف و نذر ابا عبدالله الحسین کرده. بعد یه دفعه میبینی که فرزندی خدا به او داده یا فرزند او رو خداوند متعال چگونه تحت عنایت پروردگار عالم قرار میده. لذا اگر مجالس روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخواد آثار خودش رو و برکات خودش رو جایی نشون بده، یقینا بیشتر در میان بانوان محترم این روزه ها و مجالس آثار خودش رو نشون خواهد داد. این مجالس زنانه ای که هست، خانواده هایی هستن مجلس روزه میگیرن، 4 نفر از خانمای همسایه هم دعوت میکنن، بعضی هاشون خودشون روزه میخونن، بعضیشون از یه روزه خانی دعوت میکنن، حالا یه حدیثی هم کنارشون میگن، بعضی ها هستن نه نوار روزه میگذارن. من شنیدم اثر این روزه های خانگی چیه، خصوصا اگر به صورت هفتگی باشه. فکر نکنن دوستان همه این گونه مراسم باید در مهدیه تهران باشه، باید در مسجد محل باشه، باید توسط هیئت‌های بزرگ شکل بگیره، مداحان بزرگ و سخنرانان شهیر باید بیان اونجا. این مجلس مجلس معنوی هست.
دوستان، در تربیت دینی و اسلامی، پرهیزکاری رأس هر امر، افضل اعمال و مورد محبت خداست. مهم این است که مادر در مسیر تقوای الهی باشد و تربیتش را بر اساس پرهیز از گناه و عبادت خداوند متعال قرار دهد. بنابراین اخلاق و تقوای مادر در تربیت دینی فرزند بسیار تأثیر گذار است. البته توجه به مسائلی از قبیل دوران بارداری و شیردهی مادر و همچنین تغذیه حلال و مناسب مادر و فرزندش مهم بوده و باید مادران بدانند که آغاز تربیت فرزند بهتر است از همان دوران کودکی و طفولیت باشد. بنابراین میزان تأثیر مادر در تربیت صحیح دینی و معنوی فرزند و راهکارهای تربیت معنوی از قبیل احترام گذاشتن به شخصیت آنان، نحوه آموزش عبادات، تأکید بر هم نشینی با نیکان و حضور کودکان در محافل دینی و مذهبی و نحوه تشویق و تنبیه و پند آنان مهم می باشد. دوستان، دعوت میکنم در این لحظه بشنوین ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان از واعظان معروف را درباره نقش مادر در سرنوشت معنوی فرزند.
بعضی وقتا در یک مجلس روزه مختصری که 3-4 نفر خانم نشستن، یک روزه‌ای خونده میشه، خودشون زیارت عاشورا میخونن، فقط بیرق سیاهی حالا فوقش زدن دم منزلشون و 4 تا همسایه رو دعوت کردن، هزینش هم به اندازه یه چند تا چای و یه پذیرایی، حالا غیر از چای شربتی بدن مختصر که تقریبا هیچ هزینه ای به حساب نمیاد برای خانواده ها. بعضی وقتا تو این جلسه ها حاجت هایی میشه گرفت که تو مجالس بزرگ نمیشه. بعضی وقتا تو این جلسات کوچک هفتگی خانگی زنانه به مواهب معنوی بالایی میشه رسید که در محیط‌های عمومی نمیشه به اونجا رسید و آثاری اون روزه‌های خانگی در خانه داره که هر کی تو اون خونه زندگی کنه تحت تأثیر اون آثار قرار میگیره. ما خودمون روزه رو و ابا عبدالله الحسین رو تو خانه پنجشنبه‌ها عصر مادرمون روزه داشت. چون من تا یه مدتی تنها پسر خانه بودم، ناراحت می شدم از این که خانه قروق می شه، 2 تا اتاق بیشتر نداشت، در اختیار خانومها قرار می گرفت. بعد مادر ما می خواست ما رو راضی نگرداره که ما حالا بازیمون محدود می شه، نمی دونم خانه قروق شده در اختیار بانوان قرار گرفته، باید چند ساعتی یه گوشه ای بنشینیم. می گفتش که اون خوراکی که شما خیلی دوست داری من پنجشنبه موقع روزه به شما میدم. اون خوراکی هم برای ما چای شیرین بود. ما از کودکی دنبال این بودیم که پنجشنبه برسه مادر ما این چای شیرین فوق‌العاده رو به ما بده، که وقت‌های دیگه میگفتن زیاد نباید چای شیرین خورد، ضرر داره. هنوز خاطرات اون لحظه‌ها فراموش هم نمیشه که وقتی روزخان شروع میکرد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صدای قاشق توی چایی به گوش ما میپیچید و با چای شیرین روضه ابا عبدالله الحسین رو در کام ما مادرمون شیرین قرار داد. یقیناً اینها اثر میگذاره، یقیناً اینها در آینده بچه ها خیلی مهمه. من از شما مادران گرامی تقاضا میکنم شما روضه های خانگی رو احیا کنید. فقط خدا میداند و کسانی که در این مسیر قدم برداشتن و تجربه دارن که چه عنایت‌هایی از جانب پروردگار عالم برای همین روضه های خانگی که بانوان محترم تو خانه هاشون میتونن بگیرن خواهد داشت. مادر ما مسافرت نمیرفت به خاطر پنجشنبه ها، یا اگه مجبور میشد حتما سفارش میکرد از همسایه ها یا از بچه ها کسی بیاد روزش باید برقرار بشه. برف بود یا هر شرایط سختی بود میگفت این روزه من نباید تعطیل بشه. و تقید ایشون برای روزه چه برکاتی رو برای ایشون به دنبال داشت دیگه بقیه این حرفها گفتنی نیست. هر کسی باید بره در مسیر این برنامه های نورانی قرار بگیره و تجربه کنه. حضرت آیت الله حقشناس از عرفاء بزرگ و نامی و از اولیاء خدا واقعاً، ایشون دهه محرم یکی از همراهانشون به بنده میفرمودن میرفتن تو کوچه پس کوچه ها بعضی از روضه های خونگی که دو سه نفر نشستن، بعد ایشون میگفتن که من از آقای حقشناس میپرسیدم چرا این روضه های غریب رو شما میرید، جلسات معتبر و مهم هست. آقای حقشناس به ایشون میفرمودن علیک به مجالس غریب، برو سراغ مجالس غریب، اونجاها خیلی چیزا گیر میاد. نه اینکه آدم مجالس اصلی شهر رو شرکت نکنه، مجلس اصلی محل رو شرکت نکنه، طبیعتا اونجا هم برکات خاص خودشو داره، جمعیتی نورانی کمک میکنن انسان رو در پرواز معنوی، ولی اون مجالس غریب خانگی رو رها نکنیم. اونها خیلی معنا دارن. روضه ابا عبدالله الحسین اصلش توسط بانوان محترم، مادران گرامی و روضه های زنانه خانگی بنیادش در جامعه ما قرار داده شده که باهاش این انقلاب با عظمت رخ داده و این تحولات عظیم و انشاءالله مقدمه عاجل ظهور حضرت بشه. همون روضه های خانگی، اینا رو باید البته انسان یه مقدار بیندیشه تا باور کنه، و الا روز قیامت خواهید دید یه خانومی با یه روزه خانگی هفتگی بسیار ساده به چه مواهبی، به چه برکاتی در نسلش، در زندگیش رسیده، و ما احیانا محروم بودیم از این فیض با عظمت سر این که احساس نیاز نکردیم یا درک نکردیم عمیقا اون ارزش بالایی که این روزه ها دارن.
همراهان ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امروز گنج کلام. امیدواریم از همه آنچه که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشید. تا حضور دیگر و تقدیم برنامه دیگر، حق یار و یاورتان.